اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، یاران جان، سلام و درود خداوند بر شما باد. با گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمتتون هستیم. بنده نوشین مجاب افتخار دارم که همراه شما عزیزان در گفتارهای رادیو تاجیکی همراه باشم. در چهارشنبه هفتم مهر ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 22 صفر سال 1443 هجری قمری و 29 سپتامبر 2021 میلادی، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شنونده های عزیز و ارجمند، صبحتون بخیر باشد. به صبحگاه چهارشنبه خوش آمدید. برنامه امروز ما مثل هر روز تقویم تاریخ، پس از آن تکرار فرهنگنامه طبق روال هر هفته چهارشنبه ها، تکرار راه رستگاری، بخش پایانی هم بخش سیاسی است. اینک دعوت میکنم شنونده تقویم تاریخ امروز باشید. خدا دوستان عزیز و ارجمند، سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز چهارشنبه هفتم مهر سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 22 صفر سال 1443 هجری قمری و مطابق با 29 سپتامبر سال 2021 میلادی است. چهل سال پیش در روز هفتم مهر سال 1360 هجری خورشیدی، حجت الاسلام سید عبدالکریم هاشمی نژاد از روحانیون فعال و مبارز ایران در شهر مقدس مشهد توسط یکی از عوامل گروهک تروریستی منافقین به شهادت رسید. حجت الاسلام هاشمی نژاد در سال 1312 هجری خورشیدی متولد شد. وی در تحصیل علوم دینی از محضر علمای بزرگی همچون آیت الله بروجردی و امام خمینی رحمت الله تعالی علیه کسب فیض کرد. حجت الاسلام هاشمی نژاد ضمن تحصیل علوم دینی در جریان حرکت‌های انقلابی مردم ایران علیه رژیم شاه در صف اول مبارزین قرار گرفت و در این راه بارها به زندان افتاد و شکنجه‌های بسیاری را متحمل شد. حجت الاسلام هاشمی نژاد پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تشکیل جلسات درس و سخنرانی نقش مؤثری در هدایت مردم به سوی تعالیم عالی اسلام ایفا کرد. علاوه بر این، شهید هاشمی نژاد نویسنده‌ای توانا و سیاستمداری هوشیار بود. از حجت الاسلام هاشمی نژاد آثار ارزنده‌ای بر جای مانده است که از میان آنها میتوان به کتاب‌های مسائل عصر ما، حضرت زهرا سلام الله علیها، مکتب مقاومت و راهبران راستین اشاره کرد. چهل سال پیش در روز هفتم مهر ماه سال 1360 هجری خورشیدی، پنج نفر از فرماندهان نظامی ایران در جریان یک سانحه هوایی به شهادت رسیدند. سرلشکر فلاحی، جانشین رئیس ستاد ارتش، یوسف کلاهدوز قائم مقام سپاه، سید موسی نامجو وزیر دفاع، فکوری مشاور جانشین ستاد ارتش و جهان‌آرا فرمانده سپاه پاسداران خرمشهر، پنج فرمانده ارشد نظامی جمهوری اسلامی ایران بودند که هنگامی که پس از عملیات سامن الائمه و شکست حصر آبادان به تهران باز می‌گشتند، در سانحه هوایی به شهادت رسیدند. هواپیمای آنان در منطقه کهریزک سقوط کرد. هفتم مهر در سالنمای ایرانی به نام روز آتش نشانی و ایمنی نامگذاری شده است. در روز هفت مهر سال 1359 برابر با 1980 میلادی، وقتی که عراق به پالایشگاه آبادان حمله هوایی کرد، آتش نشانان منطقه و شهرهای اطراف برای مهار آتش به پالایشگاه رفتند که در حین عملیات خاموش کردن آتش مجدداً هواپیماهای دشمن اقدام به بمباران پالایشگاه می کنند که منجر به شهادت تعداد زیادی از آتش نشانان ایرانی می شود. طرح تعیین روز آتش نشانی و ایمنی در سال 1379 برابر با 2000 میلادی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور ایران تایید شد. این روز بهانه است تا به گرامی داشت انسانهایی بپردازیم که از جان و آسایش خود در راه حفظ جان و آسایش ما می‌گذرند تا بتوانیم در امنیت زندگی کنیم. در ایران بیش از 175 سال از تأسیس اولین ایستگاه آتش نشانی در شهر تبریز به سال 1221 هجری خورشیدی برابر با 1942 میلادی می‌گذرد. و هفتم مهر ماه در ایران همچنین به عنوان روز بزرگداشت شمس تبریزی نامگذاری شده است و به همین مناسبت هر ساله در مراکز علمی و فرهنگی سراسر ایران به خصوص شهرستان خوی محل وفات شمس تبریزی نشست‌ها و بزرگداشت‌هایی برگزار می‌شود. محمد ابن علی ابن ملکداد تبریزی ملقب به شمس الدین یا شمس تبریزی حدود سال 582 هجری قمری از صوفیان مسلمان مشهور سده هفتم هجری است. شمس بسیار اهل سفر بود. او در 26 جمادی الثانی 642 هجری قمری معادل 6 دکبر 1244 میلادی و 16 آذر 623 هجری خورشیدی به قونیه رسید و با جلال الدین محمد بلخی معروف به مولانا شاعر بزرگ ایرانی ملاقات کرد و با شخصیت نیرومند و نفس گرمی که داشت مولانا را دگرگون کرد. حسادت اطرافیان باعث می شود که شمس قونیه را چندین بار ترک کند و سرانجام در سال 645 شمس تبریزی بیان که کسی آگاه شود قونیه را رها کرد و راه سفر را در پیش گرفت و دیگر کسی از او نشانی نیافت.
سخنان شمس تبریزی را که در مجالس مختلف بر زبان آورده مریدان وی گردآوری کردند که به نام مقالات شمس تبریزی معروف است. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز چهارشنبه هفتم مهر سال 1400 هجری خورشیدی مطابق با 29 سپتامبر سال 2021 میلادی. از همراهی شما سپاسگزاریم.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم تکرار فرهنگنامه را همراهی بفرمایید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پرباری زبانی پرتوانی پارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی پارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتاری دیگر از سلسله برنامه های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این گفتار نیز همچنان با ما همراه باشید. و اما عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم. شمس عجوبه عالم معنی و اعلام شدن ساری به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال 2022. عزیزان شنونده، همکنون در این قسمت از برنامه مطلبی را تحت عنوان شمس عجوبه عالم معنی تقدیم حضورتان میکنیم. باید گفت از زندگی شمس تبریزی که مولانا جلال الدین محمد مولوی، شاعر و عارف برجسته ایرانی، بیشتری غزلهای خود را به نام وی سروده اطلاع چندان در دست نیست و در پرده از ابهام پوشیده است. شمس تبریزی هنگام ورود به قونیه، یعنی در سال 642، حدود 60 سال داشته و مولانا در آن زمان که به او پیوسته و احوالش دیگرگون شده 39 ساله بوده است. از اینکه این پیر 60 ساله کی بود و چی گفت و چی کرد و چگونه توانست در مدت کوتاه از مولانا جلال الدین که فقیه و ادیب و فیلسوف سرشناس و بلند مرتبه بود و در 4 مدرسه معتبر مدرسی می کرد عاشق شرود سازد، اطلاعات اندکی در دست است. اما آنچه واضح هست این است که مولوی در دیدار با شمس هر چی داشت به یک بار باخت و از این باخت سرخوش و راضی بود. ایزانی بسیاری از مولوی پژوهان اگر شمس نبود و در سر راه مولانا قرار نمی گرفت، شاید مولانا هرگز به عنوان چهره یگانه و سرشناس در ادب فارسی و عرفان شناخته نمی شد. چرا که مولانا جلال الدین محمد مولوی دیوان کبیر و مثنوی معنوی را پس از آشنایی با شمس تبریزی سروده است. در عین حال اگر مولانا هم نبود، نام شمس جاویدانه جهانی نمی شد. براستی این شمس کیست؟ عارف حقیقت بین شمس الدین محمد ابن علی ابن ملکداد تبریزی در اواخر قرن ششم هجری حدود سال 582 چشم به جهان کشود و در نیمه قرن هفتم یعنی در سال 645 هجری قمری چشم بر این جهان خاکی فرو بست. از زندگی شمس و احوال و حالات شخصی او تا قبل از انتشار کتاب مقالات شمس اخبار مهمی در دست نبود. قدیمی‌ترین آثاری که می‌شود اندک اطلاعات از او به دست آورد کتاب ابتدانامه اثر سلطان ولد فرزند مولوی مناقب العارفین افلاکی و رساله سپهسالار است. در رساله سپهسالار درباره شمس آمده است که هیچ آفریده را بر حال شمس اطلاعی نبوده، چون شهرت خود را پنهان می‌داشت و خیش را در پرده اسرار فرو می‌پیچید. در کتاب مقالات اگرچه شمس تبریزی به شرح احوال و معرفی پیشینی خود نپرداخته است، اما میتوان او را از میان توضیحات و خاطراتی که از زندگی اش نقل کرده باز شناخت. توصیفاتی که او به مناسبت‌های گوناگون درباره افراد و اقوال مطرح کرده است میتواند در شناخت او راهگشا باشد. به اعتقاد بسیاری از پژوهشگران مقالات دریچه است که ما را بی واسطه به این شخصیت عجیب و اندیشه و روش او آشنا می کند. در این کتاب می بینیم که او به قونیه آمده و همان طور که در رساله سپهسالار آمده در کاروانسرای منزل کرده است. با او می گویند که چرا به خانقاه نمی آیی؟ با یک دنیا طنز پاسخ می دهد که من خود را لایق خانقاه نمی دانم. این خانقاه برای آن قام کردن که ایشان را پروای پختن و حاصل کردن یعنی زندگی دنیوی نباشد. روزگار ایشان عزیز است و زندگی دنیوی نمی رسند. من آن نیستم. با او می گویند اگر اهل خانقاه نیستی لابد اهل مدرسه ای. خوب بیا و در مدرسه منزل کن. پاسخ می دهد که اهل مدرسه اسیری لفظ هستند. این نوع بحث کاری من نیست و اگر بخواهم از مقوله لفظ خارج شوم و به زبان خود بحث کنم بخندند و تکفیر کنند. شمس خود را در عالم غریب می بیند. خدا خودی مرا تنها آفریده. مردم با سخن او آشنایی ندارند. زبان او را کسی نمی فهمد. به این خاطر است که می گوید خدای را بندگانند. کسی طاقت غم ایشان ندارد و کسی طاقت شادی ایشان نیز ندارد. همون گونه که در جریان هستید مجموعه سخنان شمس را که احتمال می رود سلطان ولد فرزند مولانا آن را جمع آوری کرده باشد مقالات نامیدند. کاتبی یکی از نسخه های این مجموعه که آن را از روی متن نوشته که گفته می شود در زمان حیات شمس نوشته شده و زمان در دست مولوی بوده، مجموعه خود را تحت عنوان اسرار شمس الدین تبریزی معرفی کرده است. محققان معتقدند که علت این نامگذاری نامی است که مولوی به سخنان شمس داده و سخن او را اسرار دانسته است. شمس نیز بارها تاکید کرده است که اسرار میگوید و کلام نمیگوید. از سوی دیگر جالب است بدانید که نسخه سخنان شمس در بین مریدان مولوی به عنوان مقالات شهرت نداشته، بلکه به نام خرقه شمس تبریزی شناخته می شده است. این تعبیر نیز از سخنان شمس گرفته شده است. مرسوم بوده که مشایخ تصوف مریدان خود را به چله می نشاندند و تلقین ذکر می کردند و بالاخره خرقه می پوشاندند و این علامتی انتصاب مرید بود به شیخ. از نگاه عرفا خرقه رابطه است در میان شیخ و مرید و نشانی تسلیم و سرسپردگی مرید در برابر شیخ است. شمس از انجام این گونه مراسم دعا دوری می کند و حتی خود را از این مراحل بالاتر می دانست. می گفت من شیخ را می گیرم و مؤاخذه می کنم، نه مرید را، آن که نه هر شیخ را بلکه شیخ کامل را. شمس در جوانی مرید شیخ ابوبکر سبدباف تبریزی بود که از مشایخ بلند آوازی آن عصر به شمار می رود و نسبت به مراسم معمول متصوفه به اعتنا بوده است و حتی شمس در این باره گفته است که آن شیخ ابوبکر را خود این رسم خرقه دادن نیست. روزی از شمس پرسیدن که سندی حرقه خود را بازگو، با لحن طنزآمیز پاسخ داد که ما را رسول علیه السلام در خواب خرقه داد، نه آن خرقه که بعد از دو روز بدرد و ژنده شود و در گلخن افتد، بلکه خرقه صحبت، صحبت نه که در فهم گنجد، صحبتی که آن را دی و امروز و فردا نیز، عاشق را با دی و فردا و امروز با فردا چی کار؟ شنوندگان عزیز ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. چند پیش ساری با عنوان پایتخت گردشگری کشورهای ازبکا در سال 2022 انتخاب شد. گزارش همکارمان حامد گلی و شرح این موضوع.
یکی از اتفاقات مهمی که انشالله ما در سال 2022 خواهیم داشت، پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو خواهد بود که شهرستان ساری و استان مازندران میزبان اون خواهد بود.
500 میلیون نفر جمعیت و 850 میلیارد دلار ظرفیت تجاری بالقوه در 10 کشور عضو اکو به خودی خود انگیزه بزرگ به این رویداد میداد.
هدف ما در واقع از این رویداد اینه که در میز گردشگری دنیا قرار بگیریم.
این رویداد تریبون‌های مختلفی رو در اختیار گردشگری میذاره، کمپین‌های مختلفی رو ایجاد میکنه که باید از اون استفاده کرد.
اما درست چند ماه بعد کرونا بود که همه چیز رو به هم ریخت.
ما بوستانی رو در جاده دریا در منطقه سفرآباد داشتیم، اون رو به عنوان بوستان اکو نامگذاری کردیم و البته با همین تدبیر اومدیم این رو به شکل باغ ایرانی طراحی کردیم. کاراش داره انجام میشه.
در حوزه قفقاز مخصوصا در کشورهای مثل ترکیه و آذربایجان خوب تونستیم مازندران رو معرفی بکنیم.
هرچند به گفته کارشناسان برای شهری که یک سال دیگر میخواهد میزبان گردشگران 9 کشور باشد، اوضاع رو به راه نیست.
باید این المان ها دیده بشه، این زیرساخت ها ایجاد شده باشه، این هتل ها، اقامتگاه ها ایجاد شده باشه، این مسیرهایی که میخوایم بریم. شما تو تمام شهرهای گردشگری که دنیا که میری، یه پوسته گردشگری دارن، یه پوسته شهری. و پوسته گردشگری جاییه که گردشگرها در اون مدتی که هستن اونجا فریز شده میچرخن و دور میزنن و فضای دیگر رو نمیبینن.
با چرخی که توی شهر زدیم فهمیدیم در فاصله یک سال مونده به این رویداد بین المللی، مردم هم خیلی در جریان این اتفاق نیستن.
نه خیلی ها نمیدونن.
نه به صورت جزئی نمیدونن.
هیچ اطلاعی ندارم.
در این میان اداره میراث فرهنگی و گردشگری میگوید اگر بودجه 140 میلیاردی درخواستیشان میرسید کارها خیلی بهتر پیش میرفت.
این یه رویداد بین المللیه دیگه، نمیشه از کنارش به همین سادگی گذشت. بالاخره دولت خودشو ملزم به یه سری موضوعات میدونه که باید اعتباراتی رو در این خصوص اختصاص بده.
از آغاز تأسیس سازمان اقتصادی منطقه اکو که تاکنون تقریبا 60 سال از آن گذشته، ساری اولین شهری است که چنین میزبانی به آن واگذار شده.
هرچند در نفس انجام چنین رویداد بین المللی شکی نیست، اما به نظر میرسه در ایجاد زیرساخت‌های اولیه یا به قول معروف حداقل‌های گردشگری فاصله زیادی هست. حامد گلی، خبرگزاری صدا و سیما، ساری.
دوستان عزیز شنونده، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و تا برنامه های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
یاران همراه، عزیزان شنونده، تکرار راه رستگاری شما را دعوت به همراهی می کند.
صدای خراسان تقدیم می کند.
راه رستگاری،
برنامه پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
با نام خداوندی که رسیدگی به امور یتیمان و مستمندان را سفارش کرده است. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه راه رستگاری را آغاز میکنیم طبق معمول روزهای یکشنبه و چهارشنبه. سپاسگزاریم که این برنامه را برای شنیدن انتخاب کردید و حالا از شما دعوت میکنیم تا پایان ما را همراهی بفرمایید. انعکاس موضوع یتیمان و حمایت حقوق آنها و رسیدگی به عمرشان یکی از موضوعاتی است که در آموزه‌های دینی و نیز ادبیات فارسی به طور فراوان مطرح بوده است. در برنامه پیشرو به این مسئله بیشتر با شما صحبت خواهیم کرد. یاران همراه، همچنان امیدوار هستیم شما دیدگاه‌ها و نظرات خود را درباره این گفتار و دیگر گفتارهای صدای خراسان از طریق فضای مجازی با نشانی parstudy.com/tajik با ما در میان بگذارید. هر که خنداند یتیم خسته را، باز آرد جنت سربسته را. فرموده است شیخ عطار نیشابوری. یتیمان به خصوص طفلکان یتیم کسانی هستند که در زندگی افسرده و دلازرده هستند. برای آنها حیات گرچه در شرایط خوب باشد هم معنای ندارد، زیرا برایشان بزرگترین مهر، عزیزترین هستی و امید و آرزویشان که پدران و مادران هستند نمی رسند. مهر پدر و مادر را به فرزند هیچگاه کسان دیگر داده نمی توانند، زیرا آن مهر پر از قلب سرشار و پیوند خون و دل گرم بوده فرزند جگربند را احساس خوشی می بخشد. والدین بهترین پشت و پناه، عزیزترین هستی عالم، منورترین قلب سرشار، پرزورترین قوت و مدار دلهای ناتوانند. آنان را یگان هستی حیات جایگزین بوده نمی توانند. بنابراین همین یتیمان از همین مهر بزرگ محرومند. آنها را همیشه با یک دلگرمی و مهر و محبت صمیمی می باید پرورش کرد، چنانی که سعدی بزرگوار در همین باره بجا فرموده است: پدر مرده را سایه بر سر فکن، غبارش بیفشان و خارش بکن. یتیمان را دستگیری کردن، خاطرشان را لحظه باشد هم باریده گردانیدن نهایت کاری ثواب. هر نفری که یتیمان را پرستاری می کند و در حیات بالیده روح و دلگرم می سازد، نیکی بزرگ به درگاه آفریدگار سازنده به جا می آورد. بهترین عمل نیک پرستاری یتیمان بوده که این گونه افراد در دو دنیا سزاوار آسایش و خوشحالی هستند. برنامه راه رستگاری را ادامه می دهیم با مطلب های از سامانه های تاجیکستان در باره یتیمان. چنانی که ذکر شده است، بعد از آوردن دل یتیمان بیکس، بعد از آوردن دنیای ازلی است. اگر یتیمی را در حالت ناراحتی و افسردگی ببینیم، می باید تا آخرین قدرت و توانایی آنان را خرسند کرد تا بیکسی و یتیمیشان را احساس نکنند. ناراحت گشتن یتیمی خسته دل و جراحت بزرگ شباهت دارد که همیشه سوز دارد. در حضور یتیمان بیکس حتی سیله کردن سر فرزند خیش نارواست. چون یتیمی را کسی گریان کند، مالک اندر دوزخش بریان کند، فرموده است شاعر. هوسمند گرداندن یتیمی در زندگی با زیارت نمودن خانه خداوند متعال برابر دانستند. کعبه چی روی برو دلی را دریاب، خوشتر ز هزار کعبه باشد یک دل. مانده نباشید شنوندگان عزیز، برنامه راه رستگاری را در خدمت شما همچنان دنبال میکنیم و اینک نوبت میرسد به بخش کارشناسی که این دفعه بخش دومی صحبت‌های ملا حسین از روحانیون تاجیک را درباره موضوع حق یتیمان با هم میشنویم. امید است از این صحبت‌ها و از این راهنمایی‌ها در امر گرامی داشت جایگاه یتیمان در جامعه استفاده ببریم و موجبات رحمت خداوند متعال را فراهم کنیم.
پیامبرم میگفتن که دعا میکردن که اللهم احرج حق ضعیفین، خدای من حق دو کس را بالای اسب زمینتیش طلب میکنم که بلای همون شخصو حرام اعلان میکنه که روزی قیمت بلاشون دعواگرم. یکی همه که الیتیم و المرعتو، یکی کسی که حق یتیم میخره، حق یتیم پایمال میکنه و دیگرش بیوزن ها را به احتیام میکنه. بیوزن ها را همین بیوزن ها هم احتیاج به چی دارن؟ با اونها نفس دارن، اونها به نگهبانی احتیاج دارن. باید برادر صالح داشته باشد، برای شوهرش بکوه بتاد، خودشون راحت میکنن، خطی زنوشون میگردن، بعد اپا و خواهرشون زینا که بعضیشا میگردن، پروانه دارن. وظیفه داره ما، اگر قیامت جوابگر هستیم. حضرت پیامبر گفت که بالای این دو طایفه من روز قیامت دعوا میکنم. هیچ پروری حتی میگه که بالا چون این حقا را حرام کردی که اگر کسی اینها را تجاوز کنه این حقا را به جون نیاره، من روز قیامت بالاشون دعواگر هستم. پیامبر بالا کسی شکایت کنه دعوا کنه دیگه چی میشه حالت؟ وای به حالت. برای خود خدا گفته است در قرآن که محمد ما تو را یتیم یافتیم، پس چیکار نکه؟ فاما الیتیم فلا تقهر. بعد بالای یتیما هم تو چیکار نکه؟ دوغ پوپیسا نکه، آنها را سیاست نکه، قشون معاشرت معامله خوب بکن. همین خاطر وظیفه داریم. حتی حدیث پیامبر است که حضرت پیامبر میگوید ای بنده، آیا میخوای که تو همیشه قلب نرم باشد و همیشه حاجت خود برآورده شود؟ اصحاب گفتن البته ما میخواییم پیامبر که قلب های ما نرم باشد، بکینه باشیم، حلیم و مهربان باشیم. گفت ومس رأس الیتیم، گفت یتیم سرش دسمول کر و اطعم من طعامی، گفت همون طعامی که میخری طعامش بته و یلبس من لباسک آدم لباسی که خودت میپوشی لباسشون یلین قلبک و تدرک حاجتک گو قلبت نرم میشود ملایم میشود و حاجتات خداوند میپرسد. به شبه است این حدیث های صحیح هستند. همه خود اسلام و این خاطر یتیم هیچ وقت انسان باید چکار نکنه؟ سرزنیش نکنه، مثل همون فرزندهای خود احترام کنیم. وقتی کردیم انشاءالله اجرش هم میگیریم. حتی پیامبر گفتن انا و کافل الیتیم که هاتین اشارت و سوابت و الوسطا. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که ما و کافل یتیم تربیهگر یتیم، فرق نداره او را کی تربیه میکنه، ایم قریبوش پدر شای مدر شای امک شای تاغا شای کدامی که نباشه، همی یتیم هم میگه پروریش کنه. ما و پروریش کننده یتیم با مثل دو انگوش اشارت به سببت و الوسطا، یعنی سببان هم شیلی که شهادت هم میگن، وسطا شیلی که میونگی را میگن. انا خیل کردن گفتن در جنت هنمی گناه نزدیک میدوریم وارد جنت میشه. همین گناه گفتن قتیمه همین شخصی که یتیم و پروریش میکنه از همین نزدیکاش کسی که باشد او را ما چیکار میکنم روز قیامت این همین خیل قتیمه وارد دنگوش خیلی نزدیک وارد جنت میشه. و پیامبر نزدیک شدن در خیلی مهنت در کار است. لیکن آسانک روی آسان بسیار خانواده هست هم خیلی شخص یتیم یافت میشود. لیکن بسیار من ظلم دوست میدارین، ظالمی میکنیم در باوشون، کار بسیارشون میفرمونیم، حقشون را نمیتیم، لباسشون را میخریم، بسیار به ظلمی میکنیم، ظلمی زیادی در باوشون میکنیم. وقتی ظلم کسی که در باب اینها میکنه او رحمت خدا بالای این طایفه است. همه را پروردگار میتونه که چکا کنه، صغیر کنه، یتیم کنه، مسکین کنه، فقیر کنه، قادر است. یکی اونها برای ما و شما امتحان هستند. انسان در امتحان قرار گرفتگی همه انسان و در امتحان خداوند در دنیا قیمت انسان باید سرفراز شد. و صلی اللهم علی نبینا محمد صلی الله علیه و سلم.
البته انا همین گونه دلهای احتیاجمند، دلهای یتیمان بی‌پرستار است که مهربانی و لطف و مرحمت را می‌خواهند. آفریدگار بزرگ کسی را دوستدار است که یتیم پرست بود. در همین رابطه سامانه خانواده چنین نوشته است: ما خوشبختانه در کشوری زندگی می‌کنیم که پر از یتیمخانه‌ها و شخصیت‌های یتیم پرور است. در این گونه یتیمخانه‌ها بی‌پرستاران با مهر و محبت بزرگ پروریده شده از افسردگی و غم در کنارند، درد بی‌کسی‌شان را احساس نمی‌کنند، علم می‌آموزند، محبت می‌بینند، خاطرشان بالیده می‌گردد. در همین راستا خود شخص رئیس جمهور نیز نمونه عبرت است که در همه جشن‌های تاریخی و عیدهای مردم پیش از همه از تربیت و تعلیم درست یتیمان و بی‌سرپرستان یاد کرده و از خانه‌های بی‌پرستاران کشور دیدن می‌کند، آنها را هوسمند می‌گرداند. ولی دوستان، همیشه جهد باید کرد که یتیمان را خوشنود سازیم. نباید گذاشت که بی‌پرستاری در فراق دوری والدین سوزد و افکار گردد. آنها را همیشه باید دستگیری نمود، یاری رسان، هوسمند گردانید تا انجام دوره نورسی برایش چون در زیر سایه درختان پربار لطف و مرحمت شخصیت های در کنار بوده خوب گذرد تا برابر طفلان با سرابان خوشحال باشند. از عزیزان همراه، از اینکه ما را با برنامه راه رستگاری از صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزاریم. طبق معمول برنامه‌های گذشته و موضوعات مورد بحث در این گفتارها که اساساً پیرامون حمایت حقوق‌های یتیمان بود، باز هم امیدوار هستیم که همگی در امر رسیدگی با امور این قشر از جامعه کوتاهی نکنیم و انشالله رضایت خداوند متعال را کسب نماییم. بار دیگر سپاس و التماس دعا و خداحافظ از شما دوستان شنونده.
نمیدونی تو ای رفته به قرض برم که این رفتن تو زد چه گلی به سرم، بدون تا به دیگه طاقت من تو بگو چجوری میتونم جونم و در ببرم، دیگه مشکل بی تو برام صبری بمون فقط یاد تو مونده تو این تلخی خونه. در این ریا درس وفا یاد تو بمونه، فقط یاد تو مونه تو این تلخی خونه. موسیقی چشمات یادم که نمیره دیگه، مشکل بی تو برام صبری بمونه، فقط یاد تو مونده تو این تلخی خونه.
ساعت 5:15 دقیقه صبح، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
آغاز بازسازی مسیر درواز تا روشان در ولایت بدخشان با حضور رئیس جمهوری تاجیکستان. افزایش 33% میزان تجارت خارجی تاجیکستان از جنور تا آوگوست امسال نسبت به مدت مانند سال گذشته. و سفر رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به روسیه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. بازسازی مسیر درواز تا ناحیه روشان در ولایت بدخشان با حضور رئیس جمهوری تاجیکستان آغاز شد. امام علی رحمان در حاشیه این مراسم گفت باید این مسیر 109 کیلومتری که بخشی از راه اصلی بین تاجیکستان و چین است مطابق با شاخصهای بین المللی بازسازی شود. با بازسازی این مسیر برای 1000 ساکن ناحیه روشان شغل ایجاد خواهد شد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین در ناحیه درواز و در نزدیکی مرز با تاجیکستان و افغانستان در مراسم رژه واحدهای نظامی این منطقه شرکت و سخنرانی کرد. امام علی رحمان در ادامه سفر به ولایت بدخشان در دیدار با مقامات و مردم ناحیه راشت قلعه تاکید کرد که در آینده نزدیک این منطقه به صادر کننده برق تبدیل خواهد شد و به ساخت نیروگاه برقابی سبزار در قلمرو ناحیه راشت قلعه اشاره کرد که میتواند با تولید 110 میلیون کیلووات ساعت برق در سال نیاز حدود 220 هزار نفر از ساکنان ولایت بدخشان به انرژی برق را تامین و در فصل‌های بهار و تابستان نیز زمینه صادرات برق به افغانستان را فراهم کند. مدیران بانک ورشکست شده تاج پرام بانک تاجیکستان هنوز هم پول تعداد زیادی از مشتریان خود را پس ندادند. فقط چند روز تا تعطیلی و انحلال کامل تاج پرام بانک یکی از مؤسسات مالی ورشکسته تاجیکستان باقی مانده است، اما طلبکاران میگویند هنوز پولهای خود را پس نگرفتند. آنها 27 سپتامبر از دادگاه ویژه اقتصادی شهر دوشنبه درخواست یاری کردند. سال 2017 مقامات تاجیکستان ورشکستگی و انحلال تاج پرام بانک را اعلام کردند. از آن زمان تا کنون مدیریت ویژه فروش دارایی های این بانک را برای پس دادن سپرده های مشتریان آغاز کرد. این بانک هنوز 39 میلیون سامانی از طلب مشتریان سابق خود را پرداخت نکرده است. صدای سلیمان صمدوا از مشتریان بانک و فیروز شریفوف مدیری ویژه بانک تاج پرام بانک را در این باره بشنوید.
من 650 هزار دلار سپردم. آستا دادن حاضر میگه که 450 هزار سامان مانده است. دلار نه سامان مانده است. هر دمان یک خانه پسرچه من 250 هزار دلار به نام پسرچم سپرده گفتیم. ایرا نمیدونم کدام چند قدر دادن ندادن که بخیالیم که 200 هزارش مانده باشد یا همین قدر مانده باشد دیگر. از یک خانه ما دو کس گفتی وای که بتون ما را در یک محاصره گرفتن.
دروی های تشکیلات مفلس شده تا حال باقی ماندن. گرچند قرص ها و مشکلستان هم باشند. مدیریت مخصوص همه ای کوره ها را اندیشیده استوده است برای برگردان این قرص ها. نو باسته با مشکلی های جای دوشته مدیریت مخصوص کوشش به خرج داده استوده است که پسندوز شخصانی واقعی را در نوبت اول خانه نماید.
پلیس شهر دوشنبه 17 تبهکار را در این شهر بازداشت کرد. پلیس شهر دوشنبه با اجرای طرح ضربتی برخورد با تبهکاران که از 21 تا 26 سپتامبر سال جاری اجرا 36 نفر را بازداشت کرد. از این تعداد 17 نفر نوجوان هستند. همچنین در بازرسی ها مقدار زیادی سلاح سرد از متهمان بخصوص این جوانان کشف شد. 6 نفر در ارتباط با این افراد هم از 7 تا 10 روز بازداشت و هر کدام از والدین آنها 180 سومانی جریمه شدند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به روسیه سفر کرده است. محمد اسلامی در نخستین سفر رسمی خود به مسکو ادعای آمریکا درباره ضرورت دسترسی اورژانس به تاسیسات کرج را مردود و به اعتبار عنوان کرد. در این زمینه به گزارش سید علی دارابی خبرنگار صدا و سیما از مسکو توجه فرمایید.
محمد اسلامی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی برای دیدار و رایزنی با الکسی لیخاچوف رئیس روس اتم و برخی مقامات بلندپایه سیاسی روسی با استقبال کاظم جلالی سفیر کشورمان در روسیه و مقامات شرکت روس اتم وارد مسکو شد.
ایران و روسیه یک روابط راهبردی بلند مدت دارند و تعاملاتشون در محیط بین الملل و در مسائل گوناگون همیشه توانسته به صورت هم افزا باشه و راه گشا. ما در این سفر برای مرور بر مسائلی که فیما بین داریم با سازمان با شرکت روس اتم که طرف قرارداد هست و ما هم به عنوان عضوی از عضو گروه پنج برای یک هست روسیه مطالبی رو اینجا مرور خواهیم کرد و تلاش مؤثر ما اینه که ما بتوانیم اون نتایجی که مورد انتظار هست که کشور از سرمایه گذاری در حوزه انرژی هسته‌ای داره دنبال میکنه اینها رو بشه با سرعت بالاتری و با یک راندمان بالاتری اونها رو دنبال بکنیم که نتایجش رو زود هنگام در مردم بتونن ببینن و دریافت بکنن که سرفصل‌های گوناگونی داره که از جمله مهمترینش توسعه نیروگاه‌های اتمی هست.
آقای اسلامی درباره ادعای اخیر دولت آمریکا درباره ضرورت دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تأسیسات ساخت قطعات سانتریفیوژ در کرج هم گفت
که حق نداره اینجوری با ملت بزرگ ایران صحبت بکنه. ایران در یک معامله که به اسم برجام هست توافقی رو با اینها انجام داده و به صورت داوطلبانه در حوزه هسته‌ای اقداماتی رو پذیرفته که کاهش بده و خودش رو برای برون رفته از وضعیتی که اینها بهانه کردن خارج کنه. خب ایران به این تعهدات داوطلبانه بیش از 2.5 سال یک طرف عمل کرده. طرفین اقداماتی رو که باید در تکلیفشون بود و تعهد کرده بودن رو آشکارا انجام ندادن امریکا هم خودش انجام نداد تعهدات برجامیش رو، هم مانع شد که دیگران انجام بدن و نه تنها ایران رو تحریم کرد بلکه هر کسی رو، هر شرکتی رو به قول خودشون، هر انتیتی رو که با ایران میخواست کوچکترین فعالیت رو داشته باشه مورد تحریم قرار دادن. این رفتار غیر قانونی، غیر حقوقی و دامنه وسیعی که غیر انسانی هم هست، این یکی از مواردیه که امریکا محکوم به عدم رعایت بوده و با خروج خودش از برجام عملا این محیط رو ترک کرد. نکته ای که حائز اهمیت ایران برای حفظ دامنه اطلاعاتی که آژانس باید داشته باشه در چارچوب پادمان، ما هم در بیت پادمان متعهدیم به عنوان CSA که امضا کردیم، هم به NPT ما مقید به اون هستیم و آژانس نظارتاش دائمی در ایران برقراره و طبق قانون داره این وظیفه رو انجام میده. اون چیزی رو که اتفاق افتاد و ما در بیانیه تهران با رئیس آژانس تفاهم کردیم که کاملا شفاف هست، باز تعدادی از این دوربین ها بود که اونها کارت حافظه اون رو میخواستن تعویض بکنن که ما اونجا در بیانیه قید کردیم تعدادی از دوربین های مشخص شده و این واضح و روشنه که شامل اون محل هایی که در عملیات تروریستی آسیب دیده نمیشه. هم در مذاکرات بهشون در تهران گفتیم و هم در ویان گفتیم و من خیلی متاسف هستم که باز رفتار سیاسی بر آژانس و رفتار گزینشی و تحت فشار امریکا و رژیم صهیونیستی داره آژانس دنبال میکنه کاملا مردوده، کاملا غیر منطقیه.
رایزنی درباره نیروگاه های اتمی در دست اجرا و همچنین تقویت همکاری های صلح‌آمیز هسته‌ای بین تهران و مسکو از دیگر محورهای بحث و گفتگوی محمد اسلامی با مقامات روسی در مسکو خواهد بود. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، فرودگاه ونوکووای مسکو.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و طور زنده و مستقیم ادامه می‌دهیم. میزان تجارت خارجی تاجیکستان از جنور تا آگوست امسال 1,400,000,000 دلار اعلام شد که 33% بیشتر از مدت مانندی سال گذشته 2020 است. به گفته مقامات آژانس دولتی آمار تاجیکستان وابسته به نهاد ریاست جمهوری این کشور، تراز تجاری کشور تفاوت بین صادرات و واردات در حال حاضر منفی است، اما حجم صادرات تاجیکستان نسبت به میزان صادرات این کشور قبل از گسترش ویروس کرونا حداقل 3 برابر افزایش یافته است. همچنین ارزش کالای وارداتی نیز در این دوره زمانی 2,600,000,000 دلار اعلام شد که 31% بیشتر از مدتی مانند سال قبل می باشد. در این مدت تاجیکستان با 113 کشور مبادله تجاری داشته است. شریکان اصلی تجاری تاجیکستان در این دوره به ترتیب روسیه با 764,000,000 دلار، قزاقستان 748,000,000 دلار، شویتسر 724,000,000 دلار، چین 549,000,000 دلار، ازبکستان 276,000,000 دلار و ترکیه 240,000,000 دلار بودند. وزیر کشور ایران گفت شرایط لازم برای بازگشت زائران اربعین از مرزها، از جمله پیشبینی پذیرایی و تامین افتابوس ها برای انتقال آنها فراهم شده است. احمدی وحیدی در جمع خبرنگاران در فرودگاه یاسوج ایران با بیان اینکه برای بازگشت زائرانی که در حال حاضر در مرزها مستقر هستند شرایط لازم فراهم شده است گفت، به این منظور تعداد افتابوس همراه با قطار بازگشت زائران را انجام می دهد. احمد وحیدی وزیر کشور ایران در این زمینه توضیح داد.
خب یه بحث حمل و نقل دارن که حمل و نقل پیشبینی لازم شده، از مرزهای زمینی اتوبوس‌های کافی پیشبینی شده برای مرزها و همینجور ریل و راه آهن پیشبینی شده که اینها رو تا نقاطی که ریل رو داریم به اونجا رسونده بشن و بعدا از اونجا منتقل بشن. بعضی هستن که با اتوبوس به نقاط داخلی منتقل خواهند شد. پیش بینی شده که پشتیبانی های تغذیه‌ای و امدادی در مرز وجود داشته باشه، همینجور دوستان وزارت بهداشت اونجا باشند و از نظر تست های فوری که میتونن در مرز بگیرن انجام بشه. به همین ترتیب هم حمل و نقل هوایی هواپیما کافی در نظر گرفته شده که در عرض 4-5 روز بتونن همین ها رو از اعراب منتقل کنن به ایران.
طبیعتا مسئله اصلی ما این هست که اولا به نیازها و خواستها و مطالبات مردم به طور جدی پرداخته بشه، در رأس همش مسائل اقتصادی با توجه به اولویتی که داره رسیدگی مسائل اقتصادی، پیشرفت استانها و حل مشکلات استانها، رفع محرومیت ها از نقاط محروم و بسیج امکانات در این راستاست. در کنار این، از اونجایی که دولت خودش دولت مردمی میدونه، باید هر چه بیشتر با مردم ارتباطاتش رو قوی و عمیق بکنه که بتونه هم مشکلات مردم رو بهتر احساس کنه و هم قوی تر بتونه حل کنه.
همچنین وزیر کشوری ایران در ادامه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در باره ملاکی تعیین استانداران که با توجه به استقرار دولت جدید ایران از سوی وزارت کشور در حال انجام شده است، اینطور توضیح داد.
ملاک لایق بودن، مردمی بودن، متعهد بودن، انقلابی بودن و کارآمد بودن و قدرت حل مسائل مردم و مدیریت تعارضات محلی و منطقی.
شهر باستانی کران در ناحیه درواز ولایت بدخشان تاجیکستان در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت می شود. بهزاد خواجایف مدیر اداره گردشگری ناحیه درواز گفت شهر باستانی کران یکی از آثار تاریخی باستانی و پایتخت باستانی پادشاهی درواز می باشد که پروفسور یوسف شاه یعقوبوف در اپریل سال 2012 آن را کشف کرد. و افزود این شهر سابقه 4000 ساله دارد و گفت نام شهر باستانی کران از فارسی میانه ترجمه شده است و به معنی محل روی تپه است. کران در قسمت شرقی روستای قلعه خوم مرکز ناحیه درواز در مسیر عبور کاروان به بدخشان و در ارتفاع 2000 متر از سطح دریا و در ارتفاع رود 5 قرار دارد و مساحت شهر 100 هکتار است. بهزاد خواجه مدیر اداره گردشگری ناحیه درواز اظهار کرد که در حین کاوش ها بقایای میدان بازی چوگان، رصدخانه، آسیاب بادی و معبد زردشتی، آتشکده پنج برد، منبع آب، دو معبد باد، پایه های ساختمان های مسکونی و اداری از جمله یک خانه سلطنتی با 37 اتاق و یک استخر ورزشی کشف شد و بیان کرد که کاوش های باستانی انجام شده در شهر کران نشان می دهد که مردم در این شهر در سده های 10 تا 12 میلادی زندگی می کردند. حضور گروه تروریستی داعش در افغانستان در سالهای گذشته یکی از رویدادهای تلخ امنیتی در این کشور و همچنین در منطقه به حساب میاد. داعش در سالهای اخیر در افغانستان ده ها حملات تروریستی کرده که از خونین ترین حملات تروریستی در این کشور به حساب میاد. اما اخیرا وزارت خارجه روسیه ادعا کرد که سندها و شواهد انکارناپذیر از همکاری آمریکا با گروه داعش در شمال افغانستان دارد. روسا قبلا نیز ادعای مانندی را مطرح کرده بودند. جزئیات بیشتری این خبر در گزارش همکارمان بهنام یزدانی از کابل.
وزارت امور خارجه روسیه میگوید اسناد انکارناپذیری از همکاری آمریکا با داعش در شمال افغانستان دارد.
ما چندین بار بر اساس داده ها شواهد همکاری آمریکا و ناتو را با داعش در افغانستان نشان داده ایم. البته نه مثل انگلو ساکسون ها که شواهد را در شورای امنیت سازمان ملل نشان می دهند که بعداً مشخص می شود جعلی است.
پیش از این هم روس ها آمریکایی ها را به جابجایی اعضای داعش در شمال افغانستان متهم و از پرواز مشکوک بالکردهای آمریکایی در این منطقه خبر داده بودند. این موضوع مربوط به دست کم 5 سال قبل است. موضوعی که این کارشناس سیاسی برجسته افغانستان هم در آن سالها از آن گفت. اما بعدها در کابل ترور شد و عاملان ترور او هم معلوم نشد.
موضوع فرود آمدن هلیکوپترها در مناطق تحت کنترل طالبان، در این شکی نیست که هر چی هست از او آمریکایی‌ها خبر دارن و باید آمریکایی‌ها در این مورد جواب بدن که البته جوابگو نیستن.
اما آمریکایی‌ها از جابجایی و پشتیبانی از داعش در شمال افغانستان چه هدفی دارند؟ قبل از سقوط کابل جلسه علنی مجلس نمایندگان افغانستان. عباس ابراهیم زاده نماینده مردم استان بلخ میگوید هدف آمریکا از داعش سازی همزمان با خروج از افغانستان ناامن کردن آسیای میانه است.
یک
پلان خصمانه ای که از طرف امریکایی‌ها دامن زده رایستن در صدد دایش‌سازی هست.
اما گسترش افراطی‌ها در افغانستان کار امروز و دیروز آمریکا نیست، بلکه از دوران جنگ سرد با عنوان حلقه‌های بحران در اطراف شوروی سابق توسط آمریکایی‌ها ایجاد شده است.
دو پرسان کردم که آقای بریژنسکی، آیا این حقیقت است که شما مبتکر امین مفکوری استفاده از افراطیت برای تضعیف شوروی هستید؟ آقای بریژنسکی در جوابم گفت که بله. من جواب به جوابش گفتم که آقای بریژنسکی، به چه قیمتی و دردی که امروز میکشیم ناشی از این پالیسی است، افراطیتی که بر اهداف جنگ سرد بر ما تحمیل شد، کشتار دختر بچه های ما در مکتب کابل نتیجه امی سیاست است، داعش نتیجه امی سیاست است.
داعش در افغانستان در سایه حضور سنگین آمریکایی‌ها در این کشور که به بهانه مقابله با تروریسم به افغانستان آمده بودند ظاهر شد.
آمریکایی‌ها بر علاوه که با داعش و چیزها با گروه‌های حراس افغان به حساب مبارزه چیزی نکرده، بر علاوه اونا رشد داده بود و باعث تباهی صدها انفجار انتحار صدها هموطن بیگناه ما را شهید ساخت.
کدام امنیت داره خود اینجا نورد آمریکا؟ روز صد دفعه در وطن ما انتحار انفجار بود، علمی انتحار انفجار خود آمریکا در اینجا انجام میداد. ملت غریب ما روزانه بیادر به صدا تا قربانی بود اینجا، کل جهان را میدید.
24 مرداد ماه امسال طالبان وارد کابل میشوند.
هنوز معتقد هستید که آمریکا با داعش همکاری میکنه؟
اینها متواترا انکار میکنه حال فعلا. ولی در سالهای گذشته ما شاهد از این بودیم که همکار بودن.
آمریکایی ها اکنون که از افغانستان رفتن دوباره از خطر داعش میگویند، موضوعی که به عنوان پروژه جدید آمریکایی ها در افغانستان یاد میشود.
حملات تروریستی که داعش در سالهای اخیر در افغانستان از جمله اینجا در کابل انجام داد جزو خونین ترین حملات بود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
کتاب حماسه پنجشیر در حمایت از جبهه مقاومت ملی افغانستان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان منتشر شد. انتشار ادیب مجموعه شعرهای را در حمایت از جبهه مقاومت ملی افغانستان در پنجشیر منتشر کرد. این کتاب حماسه پنجشیر نام دارد و شامل مجموعه شعرهای مختلف شاعران فارسی زبان است. روی جلد کتاب نیز تصویرهای از احمدشاه مسعود، قهرمان ملی افغانستان و پسرش احمد مسعود چاپ شده است. این مجموعه با تلاش دولت سفر معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان تهیه شده و بهروز زبیرالله، شاعر و نویسنده تاجیک، نیز آن را ویرایش کرده است. تیم ملی فوتسال ایران در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی فوتسال 2021 در لیتوانی در مساو با تیم ملی قزاقستان با نتیجه 3-2 شکست خورد و ناباورانه با جام جهانی فوتسال خداحافظی کرد. در این رابطه گزارش امیر هوشنگ دانایی، خبرنگاری صدا و سیما را از شهر کاونسی لیتوانی میشنوید.
پیکار مهم و سرنوشت ساز دو تیم فوتسال قدرتمند آسیا، ایران با 17 گل زده و 14 گل خورده و قزاقستان هم با 17 گل زده و 2 گل خورده در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی 2021 لیتوانی به رقابت پرداختند. تیم ملی فوتسال ایران که توانست با زدن 2 گل نیمه اول را با پیروزی به سود خود به پایان ببرد، در نیمه دوم با 3 گل مغلوب قزاقستان شد و با حذف ناباورانه با جام جهانی خداحافظی کرد.
فکر کردیم که بازی رو بردیم. خیلی خوب شروع کردیم ولی یه اشتباه مسلم داوری به نظر من برق برگردیم. نمیتونستیم، قانون اجازه نمیده. امیدوارم که بررسی بکنم ولی تاثیر آلمان نداره. دنبال توجیه نیستم ولی حق ما نبود که اینجا اینجوری محسوب بشیم. در صورت به نظر من حضور تیم ما توی قسمت هم خیلی خوبه و تبریک میگم به همه بچه ها و خیلی ممنون که همه مردم ایران با انرژی مثبتشون تا اینجا تونستن ما رو حمایت کنن.
مسلم اولاد قباد، احمد اسماعیل پور زننده گل‌های ایران و تور ساگالوف، ناوب و تاینان زننده گل‌های قزاقستان بودند.
بازی خیلی سخت شروع شد و ایران در نیمه اول خیلی خوب بازی کرد. ما با تیم قدرتمندی روبرو بودیم. اما در نیمه دوم چیدمان تیم رو طوری انجام دادم که بتونیم در این مسابقه پیروز بشیم.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه بخش سیاسی برنامه این ساعت را ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمون آقای خلزاده که در آن شروع دوباره اختلافات درگیری ها میان تاجیکستان و قرقیزستان در مرز مشترک این دو کشور بررسی شده است.
تحولات اخیر در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان نشان می‌دهد که برغم تلاش‌های پیوسته مقامات دو طرف، هنوز هم فضای اعتماد و باوری و آری از خشونت بر این منطقه حاکم نشده است. در طی روزهای اخیر چندین مورد از تنش‌ها و ضرب و لت ساکنان دو طرف مرز گزارش شده است که باعث نگرانی مردم و مقامات تاجیک شده است. این در حالی است که اخیراً مقامات دادگاهی قرقیزستان دو تن از شهروندان تاجیکستان را با اتهام‌های بی اساس به حبس ابد محکوم کردند. خانم نرگیس، یک تن از همسران این اشخاص، از مقامات عالی‌رتبه تاجیکستان خواست که در قضیه شوهر او رسیدگی کنند. وی در این راستا گفت:
من خواهشم همین که پرزیدنت جناب عالی امام علی رحمون که همین شوهرم را از همون جا آزاد کنند. اسکر یونسوف اسکر نرگیس دولت و زنی و عیام منم نرگیس حد ما همین مفتوج همین کس که همون فرزند ما اکنون سر و بون شوند پدرشان اونده یا که نتونن همین تاجیکستان بیارن به هزار رفته بیاری شوهر موی گاو زنی اونجا نه رفته میشد نه شیشته میشد نه گاو زنی میشد موی بوده قوه میکند اونجا همون تو درویم ناقانونی دیه ناقانونی.
همطور که ذکر شد مقامات حکومتی دو طرف قرقیزستان و تاجیکستان تلاش میکنن هرچی زودتر به تنش‌ها پایان دهند. در همین زمینه رجب‌بای احمدزاده رئیس ولایت سوغد و عبدالکریم آلمبایف رئیس ولایت بادکند قرقیزستان به همراه رئیسان ناحیه‌های اسفره، بادکند و لیلک از دو کشور و با حضور مسئولان امنیتی و انتظامی محلی درباره حوادث اخیر و ضرب لت دانش آموزان تاجیک از سوی شهروندان قرقیزستان و بازداشت دو دانش آموز قرقیز از سوی مردمان ناحیه اسفره بحث و تبادل نظر کردند. از این ترتیب بر اساس توافق دو جانبه دو دانش آموزی بازداشت شده قرقیز از سوی مقامات تاجیک آزاد شدند. اما هنوز طرف قرقیزستان درباره مجازات عاملان ضرب لت دانش آموزان تاجیک اقدامی انجام نداده است. با توجه به تحولات اخیر کارشناسان و تحلیلگران میگویند علت تنش ها و تضادها در بین تاجیکستان و قرقیزستان به شیوه رفتار و عملکرد برخی جریان ها در داخل قرقیزستان برمیگردد که به هیچ وجه خواهان آرامش در مرز میان دو کشور نیستند. نعمت الله میرسعیدوف کارشناس مسائل سیاسی در این زمینه میگوید:
من باید پیش از همه گویم که در قرقیزستان همیشه بسیار سامانی وجود داشت و امروز هم نه همه به ساختارهای امروزه موجوده اجرایی تابع است یا که تحت نظارت اونها کار میبرد. هر یک سیاستمداری که در محل وزن دارد وی می تواند با فکر خودش با عقیده خودش با حتی نظامیان هم تاثیر خودش رو گذارد و اون تابع حاکمیت اجرایی نیست. این از آن شهادت می دهد که در حقیقت در قرقیزستان بسیار سامانی وجود دارد. از بس که قوای سیاسی خیلی مقدارشان زیاد است در محل ها اونها به ساختارهای اجرایی نه تنها تابع نیستند، تابع شدن نمی خواهند، بلکه بعضا حتی به نظامی ها هم تاثیر خودشان می رسانند. یعنی از نقطه نظر موقع سیاسی اونها تاثیر می رسانند به نظامی ها. اون عملی که نظامی ها کردند این خلاف سازشنامه هایی که بین دو دولت امضا شده است. از بس که سازشنامه ها پیش از همه در منطقه های بحث طرف یگان نگذراندنی هر گونه عملیات از ساختمان سر کرده تا دیگر نمودی فعالیت منع میکنند، باید به این طلب سازشنامه رعایت کرد. ولی از چی سبب باشد که اونها آمده به خانه به منزلی که به شهروند تاجیک تعلق دارد، اونها به اونجا وارد می شوند و نه تنها حقوق مالکیت را ویران می کنند، بلکه سازشنامه های بین دولتی را. برای همین هم اگر کردار اونها را یک نمود اغواگری اگر گویم به فکرم خطا نمی شود، این اغواگری ها وجود دارد و اونها از بی حاکمتی در قرغیزستان شهادت می دهند. البته اعتراض خودش را تاجیکستان بیان می کند نسبت این. اونها البته جواب می دهند، می گویند که بینابت گرفتند، ولی هیچ کس هیچگاه معلوم کرده نمی تواند که با کدام مقصد این عمل اجرا شده است. این عمل با مقصدی شاید متشنج گرداندن وضعیت در همون محل، شاید باری دیگر بنام حقوق مرزی خودشان نشان دادن شاید باشد. برای همین هرچند برای ساکنان هر دو محل صلح و آسایشتگی ضرور است، از این چیز قیمت نیست، ولی اغواگران کوشش میکنند.
بعد این ترتیب در طی هفته های اخیر تقریبا هر روز شاهد وقوع حوادث ناگوار در مرز میان تاجیکستان و قرغیزستان هستیم. به طوری که در تازه ترین گزارش ذکر شده است که یک ماشین بارکش حامل شهروندان تاجیکستان در مرز ناحیه های اسفره و باتکن از سوی شهروندان قرغیزستان مورد پرتاب سنگ قرار گرفته و ضررهای به این ماشین وارد شده. گفتنی است تاجیکستان و قرغیزستان 976 کیلومتر مرز مشترک دارند که تنها بر سر علامت گذاری 520 کیلومتر آن توافق شده و هر از چند گاهی درگیری ها و تنش های میان مناطق مرزی دو کشور رخ می دهد. مهمترین این حوادث درگیری هایی بود که در روزهای 28 و 29 اپریل سال جاری رخ داد که بر اثر آن ده ها نفر از دو طرف کشته و زخمی شدند. در پی این حوادث رهبران آلتبای تاجیکستان و قرغیزستان به ویژه رئیسان جمهوری دو کشور و نیز رئیسان خدمات امنیتی و مقامات محلی چندین دور از مذاکرات را پشت سر گذاشتند، اما به نظر می رسد هنوز هم این گفت‌وشنیدها نتیجه تاثیرگذاری در پی نداشته است. با توجه به تحولات جاری در افغانستان و تضادهای فزاینده بین المللی بر سر تحولات آسیای مرکزی، انتظار می رود که رهبران بیشکک و دوشنبه به عنوان دو کشور همسایه تلاش های خود را جهت از بین بردن عامل های تنش‌زا بیش از گذشته افزایش دهند. در غیر این صورت آینده ناگوار این منطقه و کل آسیای مرکزی را می تواند در انتظار باشد.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجهتان را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. آغاز بازسازی مسیر درواز تا ناحیه روشان در ولایت بدخشان با حضور رئیس جمهوری تاجیکستان. افزایش 33% میزان تجارت خارجی تاجیکستان از ژانویه تا آگوست امسال نسبت به مدت مانند سال گذشته. و سفر رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به روسیه. شنوندگان گرامی، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزارم و متشکر می‌باشم. بارزی تلامتی سلامتی و پیروزمندی از درگاه خداوند یگان و منان در همینجا با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدار شما باد.
یاران صمیمی، از اینکه با برنامه‌های صبحگاه رادیو تاجیکی با ما همراه بودید، از حضور همه شما خوبان تشکر و قدردانی داریم و شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. سرایم صدای گیسوی تو داره، دلایم مهر مه روی تو داره، آی داد بیداد یار، آی داد بیدار. اگر چشمم به ماه نو
کنه میل نظر بر طاق ابروی تو داره نظر بر طاق ابروی تو داره های های داد بیداد یار های 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 دلم دورم است احوالش ندونم یار کسی خواهم که پیغامش رسونم آی 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 داد بیداد آی آی داد بیداد آی 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 خداوند خداوند ز مرگ مهلتی ده که دیداری به دیدارش رسونم که دیداری به دیدارش رسونم های 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 داد بیداد